مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. به تازه ترین مجله شنیداری کشاورزی از رادیو اقتصاد به روز پنجشنبه 19 مهر ماه سال 1403 بسیار خوش آمدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه، پنجشنبه خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. یه گوشتونم به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد باشه، به خصوص اونایی که به موضوعاتی که به حوزه کشاورزی مربوط میشه علاقه مندن. اما امروز چه داریم برای شما؟ اخبار اقتصادی رو و همینطور اخباری که به حوزه کشاورزی مربوط میشه در صفحه اخبار کشاورزی برای شما داریم. در صفحه اصلی به تکمیل زنجیره ارزش خرما میخواییم پرداخت، راجبش گفتگو میکنیم. اونایی که مایلن کسب و کاری در حوزه کشاورزی راه اندازی بکنن حتما با ما در ارتباط باشن، سوالهای خودشون رو ارسال بفرماین که راجبش مفصل صحبت میکنیم، به خصوص پاسخگوی سوالهای شما خواهیم بود. در صفحه جهش تولید در کشاورزی معمولاً پای صحبت تولید کنندگان و بهره برداران در حوزه کشاورزی خواهیم نشست. و در صفحه بیشتر بداریم در خصوص تغییر شیوه نامه‌های کنترل آفات گفتگو خواهیم داشت. با ما در ارتباط باشید از طریق 30,36,37 و همینطور 22,65,25,25,25. بله خانم مهربانو مهدوی و اخبار کشاورزی، سلام، روز شما به خیر باشه. خانم مهدوی بفرمایید.
عرض سلام دارم خانم نوازنده عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، روزتون بخیر باشه.
متشکرم، خواهش میکنم بفهمید.
خانم نوازنده، خبر اول امروز درباره صحبت های وزیر جهاد کشاورزی در حوزه کشت پاییزه هستش که آقای نوری عنوان کرده که کشت پاییزه باید با جدیت دنبال بشه تا ضمن افزایش تولید خودکفایی پایدار بمونه. ایشون گفتن که در واقع الگوی کشت قراردادی، کشت پاییزه، تأمین نهادهای کشت مثل کود و سم از عوامل افزایش بهره‌وری در حوزه زراعت هستند و در واقع ضمن قدردانی از تشکل‌ها و کشاورزان گفتن که در سال زراعی گذشته ما تولیدات قابل قبولی داشتیم که از زحمات همه کشاورزای کشور در واقع تشکر کردن آقای وزیر و عنوان کردن که کود و سم کشاورزی خریداری شده و به زودی توی تمام استانها توزیع میشه، ضمن اینکه در روزهای آینده بخشی از مطالبات یارانه بعد توسط بانک کشاورزی پرداخت میشه.
بسیار عالی. خب خبر خوبی بود. بریم خبر بعدی.
خبر بعدی خبر هستش درباره قیمت نان که در واقع با وجود اینکه بیشتر در واقع قیمت مصوب نان بیش از یک ماه هستش که در واقع اعلام شده، اما اونطور که مردم عنوان میکنن بیشتر نانوایان از قیمت‌های مصوب پیگیری نمی‌کنن، در واقع تبعیت نمی‌کنن و شکایت‌های مردمی نسبت به افزایش قیمت این کالا در واقع افزایش پیدا کرده و اونطور که بعضی از سایت‌های خبری عنوان کرده بودن شواهد نشون میده که در واقع بین این قیمت مصوب و قیمتی که نانواها دارن نان رو عرضه میکنن عدم توازن وجود داره و خب خیلی از کارشناسا عنوان کرده بودن که دولت باید نظارتش رو توی این حوزه افزایش بده و تا جایی که امکان داره ورود کنه به این مسئله که چرا قیمت مصوب نان رعایت نمیشه توی استان تهران.
بله، بعضیشون هم خیلی زیرکانه میان این کارو انجام میدن. خان مهدوی، مثلا نانی که فرض کنیم 10,000 تومان بوده اون نان و کنجدم داشته، حالا اومدن کنجدشو برداشتن همون 10,000 تومان همون اندازه میدن، میگن حالا اگه کنجد میخوای 15 تومنه، حالا اگه کنجد نمیخوای همین 10 تومن
اومدن، یا اگه کنجد پرتر میخوای
آره مثلا انقدر گرمتره اومدن باید. چنین کارهای انجام دادن، به هر حال یک نظارت و مدیریت قوی میخواد. خب بریم خبر بعدی.
خبر آخر هم درباره در واقع مصرف کودهای پایه هستش که مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران عنوان کرده که مصرف متعادل کودهای پایه طبق آزمون خاکگامی هستش به سوی افزایش تولید و موجب افزایش تولید خواهد شد. آقای حسینی از آغاز توزیع کودهای پایه فسفات و پتاس برای کشت محصولات اساسی توی استان تهران خبر داده و گفته که به طور حتم مصرف متعادل این کودهای پایه منجر به افزایش بهره‌وری و در نهایت افزایش تولید میشه. ایشون درباره وضعیت کود کشت پاییز هم گفته که کودهای شیمیایی منبع غذایی مورد نیاز محصولات اساسی هستند و بنیه گیاه رو قوی میکنن و موجب میشن که گیاه در فصل سرما مواد غذایی مورد نیازش رو داشته باشه تا در بهار در واقع رشد مناسب و بسیار خوبی رو شاهد باشیم.
خب بله، انشالله که همین گونه باشه. خب خان مهدوی، متشکرم از شما. عصر خوبی داشته باشی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آخر هفته خوبی داشته باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
همطور که عرض کردم در صفحه اصلی میخواییم به موضوع آسیب شناسی زنجیره ارزش خرما بپردازیم، چالش ها، راهکارها و آنچه که به هر حال الان که موقع فصلش هست، خرید و فروشش هست و الان خیلی بازارش داغه صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران. آقای مهندس سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم و همینطور شنوندگان خوب رادیو اقتصاد در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آنچه که ما می‌دانیم آقای مهندس این هست که آخرین حلقه از زنجیره ارزش خرما بازار فروش خرماست. یه مقدمه از شما بشنویم. الان وضعیت چگونه است؟ بهره برداران آیا راضی هستن از برداشتشون از قیمتی که الان دارن خرید و فروش می‌کنن؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. اجازه بدید قبل از هر چیز من که تعریفی رو داشته باشم از صنعت خرمای کشور.
خواهش میکنم.
ما همینطور که همه عزیزان مستحضر هستن، ما حدود 1,300,000 تن تولید در کشور داریم دومین تولید کننده در دنیا هستیم، اما از لحاظ تنوع ما در دنیا اول هستیم. یعنی اینکه برای تمام سلیقه هایی که ممکنه که از بحث خرما بخوان استفاده کنن، ما محصول داریم که بتونیم بهشون عرضه کنیم.
بله.
اما در بحث کلی تو بحث زنجیره ارزش که فرمودین، اجازه بدین یک تعریفی داشته باشیم، تعریف ساده ای واسه از زنجیره ارزش.
بله.
که بعد از این ممکنه خیلی از کارام بعد صحبتامون روان‌تر بتونه انجام بشه. کلیه مراحل، توصیف کلیه مراحل یک محصول، حالا میخوادی محصول صنعتی باشی، میخواد کشاورزی باشی، از تولید تا مصرف رو اینو میگن زنجیره ارزش. حالا این که تحلیل و تحلیل هر کدوم از اینها در جهت اون قابلیت هایی که دارن و نقاط ضعفی هم که دارن، اینها اون چالشی هست که ما در بحث زنجیره ارزش میتونیم روی اون حساب باز کنیم. پس اولین مسئله ما توی این بحث خرما تولیده که باید انجام بشه، و بعد از اون صنایع تبدیلی هست، و بعد از اون همطور که شما فرمودین بازاره. حالا میتونه بازار داخلی باشه و میتونه بازار خارجی باشه. اما در مسئله جوابی که سوالی که شما فرمودین خدمتتون عرض کنم، اینه که بله امسال که خب تقریبا برداشت محصول ما تموم شده، جزء ارقامی مثل ارقام پیاروم که در منطقه هرمزگان هست که تا اواخر مهر ما ادامه پیدا میکنه، معمولا دیگه ما الان فصل برداشتمون تموم شد. سال متوسطی رو پشت سر گذاشتیم از لحاظ محصول. بالاخره تو بحث‌های خشکیدگی خوشه خرما، تغییرات اقلیمی، گرم شدن نابهنگام در فصل خوشه بستن، اینها همه مسائلی بود که لطمه‌ای رو به تولیدمون زد. اما این آنچنان نیست که باعث نگرانیمون باشه در امسال که پیش رو داریم. یعنی اینکه ما به نظر میرسه ما متوسط تولیدمون رو در امسال که 1,300,000 تن بوده دست پیدا کنیم. اما لحاظ قیمت ببینید، قیمت ها خواهی نخواهی متأثر هستن از تورم های یک اقتصاد. این دیگه معمولا در همه جای دنیا مرسومه. یعنی این که با نسبت متوسط تورم قیمت یک محصول رو در نظر میگیره، اگر از مقدار تورم بالاتر باشه میگن قیمت این محصول بالاتر از حد هست، و اگر کمتر باشه که خب اون بحثه. من اینو به صراحت عرض میکنم که قیمت خرما الان که خدمتون عرض میکنم از متوسط تورمی که به گفته دولت چیزی نزدیک 40% هست پایین تر بوده. در نتیجه به نظر میرسه که امسال لااقل برای مصرف کننده های ما مشکل عمده ای رو پیش نیست، و حالا برای تولید کننده های ما هم اونم اگر بنا شد که هر کدوم از این حلقه های زنجیره ارزش رو خدمتتون عرض کنم، یک هر کدومشون دچار یک چالش ها هستن، نقاط ضعف نقاط قوتی دارن که بعد به خدمت
خواهش میکنم. عرض کنم که آقای مهندس فرخی، همونطور که شما خودتونم به خوبی و به جا اشاره فرمودید، حلقه های زنجیره ارزش حالا تولید خرما بسیار هست، از تولید شروع میشه تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسه. خب از ابتدا شروع بکنیم و از شما بشنویم. فکر میکنم که اولین فرایند همین تأمین نهاده ها باشه که حالا اهم از بخش های مختلف میشه. اگر که ممکنه توضیح بفرمایید، متشکرم.
تو بحث تولید همینطوری که از سالی به درستی فرمودین، تو بحث نهادهای کشاورزی ما متاسفانه در سالهای اخیر شاهد تورم بسیار بالایی رو، حتی چندین برابر، 4 تا 5 برابر نهادهای کشاورزی در بحث تولید
بود.
این به مثلا مشکل اول ما در تولید در زنجیره ارزش. یعنی این که شما نگاه کنیم میبینیم قیمت کودهای شیمیایی ما به شدت بالا رفت، قیمت ادوات کشاورزی هم از ادوات صنعتیش و غیر صنعتیش به شدت بالا رفته. اینها همه پس در نتیجه رو بحث تولید اثر گذاشته. اینها همه مسائلی هست که باعث میشه قیمت تمام شده یک محصول بالاتر بره. ما مثال مشکلات دیگه هم در بحث تولید داریم. یکی این که کشاورزی خرد ما هست. ما متاسفانه بعد از سالهای 1948 به بحث اصلاحات ارضی شاهد بحث کشاورزی خرد بود، و این کشاورزی خرد ما را از کشاورزی مکانیزه دور کرد. الان خیلی از باغات ما باغات سنتی هستند، دارای تراکم کش هستند و دچار مشکلات عدیده دیگه‌ای که مکانیزاسیون در اونها دچار مشکل کرد،
که در واقع هر مرحله رو براشون البته که کارشون رو انجام میدن باغداران و کشاورزان، ولی خب کارشون رو سخت‌تر میکنه، زمانش رو طولانی‌تر میکنه. آقای مهندس
دقیقاً همینطور، بعد قیمت تموم شدهشون رو بالاتر میبره.
درسته.
یعنی شما ببینید
بعد کارگر بگیرن کارشون رو انجام بده.
دقیقاً. شما تو بحث همین بالا برها، یعنی ما هر سال حتی غیر از مسائل صدمات ناش فیزیکی که بعضی از عزیزان ما در بحث بالا رفتن از رختای خرما دارن، شما ببینین که چقدر ما سرعت کارمون کاهش پیدا میکنه. حالا اگر ما میتونستیم کشاورزی این بصورت کشاورزی مدرن و صنعتی بود، بالا برها راحت میتونستن این مسئله رو حل کنن و در روز میتونستن نصف روی باقای بزرگی رو سرویس بدن. البته تو بحث عدم تشکیل شرکت‌های تعاونی برای خدمت رسوندن، برای این بحث ما مشکل داره. این البته اینو دیگه من میذارمش تو بحث ضعف بخش خصوصی.
بله.
یعنی بخش خصوصی خودش هم نتونسته در بحث تعاونی‌ها موفق.
حالا دقیقاً در همین بخش، همین حلقه‌ای که داریم، حلقه زنجیره ارزشی که داریم صحبت می‌کنیم، مسئله آفات و بیماری‌ها هم هست. گاه درگیر می‌کنه نخلستان رو و متضرر میشه دیگه کشاورز.
دقیقاً درست میفرمایید. اینها همه آرزوهایی هست که همون به خاطر اون بحث کشاورزی سنتی داره پیش میاد. یعنی ما اگر یک کشاورزی مدرنی داشتیم خیلی راحت تر میتونستیم با آفات هم مبارزه کنیم. الان این سوسک که سرخورتومی هنایی که بسیار آفات خطرناک و خاموشی در باغستان ها و نخلستان های کشور هسته، همه اینها اگر ما این باغ ها به صورت عمده بودن و به صورت صنعتی اداره می شدن، تو بحث چه پایش چه تو بحث مبارزه خیلی راحت تر می تونستیم ورود کنیم و می تونستیم که بر این آفت غلبه کنیم.
درست.
خب البته هم طوری شما گفتین این دلیلی نمیشه که کارها رو دیگه ول کنیم، بگیم خب ما کشاورز بالاخره در هر بحثی در هر زنجیره ای ما دچار مشکل هستیم، سعی هم میکنیم راه حلاشو پیدا کنیم.
بله به طور قطعی کشاورزام همین کار میکنم، راه حل پیدا میکنم، ولی خب با درد و سر و آی مهندس مشکلات زیاد و زحمت. خب بخوایم اگه بریم به زنجیره بعدی برسیم، جا به جایی و توزیع خدمات حمل و نقل و اینکه فراوری ها آی مهندس
و اون فراوری هست.
بله.
تو بحث فراوری یا صنایع تبدیلی ما، تو اون بحث ما شدیداً تو خیلی از مسائل دچار مشکل هستیم. اولینش تو بحث گردش سرمایه‌مون هسته. متاسفانه چند وقتی هسته که سودهای بالا به اضافه مدت کوتاه وام‌ها و مبلغ‌های کم و درخواست‌های غیر معقول بعضی از بانک‌ها باعث میشه که نتونن کشاورز صنایع تبدیلی ما آنچنانی باید در این کار موفق باشن. به یکی از راه‌های موفقیت ما در زنجیره بعدی که بخوام دوباره توضیح بدیم که تو بحث بازاریابی و تو بحث صادرات هست، همین بحث صنایع تبدیلی ما هست.
بله.
اگر ما صنایع تبدیلی قوی نگشته باشیم، مطمئنن با سلیقه‌ها و بروز بودن در دنیا نمیتونیم رقابت کنیم.
به طور قطع همینطوره آقای مهندس، همونطور که شما اشاره فرمودید در ابتدای صحبتتون که ما اقلیم ما کمتر جایی هست، یعنی نادر جایی هست که انواع اقسام خرماها رو ما داریم، حتی شاید تو کشور عربی هم خیلی یکی دو تا محصول بیشتر نداشته باشن، ولی ما انواع اقسامش رو داریم و چقدر حیفه که ما این زنجیره فرآیند فراوریمون و صنایع تبدیلیمون ضعیف باشه. چقدر ما میتونیم توی شیره‌گیری موفق باشیم، قند خرما، شکلات خرما، چیپس خرما، پودر هسته
و
بله بله و همه اینها میتونه خیلی ارزاوری برای ما داشته باشه. خیلی از کشورها الان آسیای شرق هستن، الان همین طوریش هم خرما رو امارات، قطر، هند مرتب درخواست دارن از حالا تولید کنندگان ما. میفرمودین؟ بفرمایید.
بله تو بس صنایع تبدیلی به درستی اشاره کردن و بعد از این محصول اصلی محصول های جانبیش هست که شما اونا رو اشاره کردیم و نام بردیم. ما در اون بحث هم بسیار میتونیم موفق باشیم، یعنی اینکه تو بحث حالا شیره خرما، تو بحث سرکه و انواع محصولات جدیدی که داره، البته خوشبختانه شرکت های دانش بنیان و نسل جدید ما به نظر میرسه که دنبال چالش های به روز هست، یعنی اینکه دنبالش رفته. من دو سه تا بازدید داشتم جدیدن از بعضی از محصولات مثل نوشابه خرمایی.
چه جالب.
من مطمئن هستم این میتونه یه نوشابه پرطرفدار باشه که جلو خیلی از نوشابه های مضری که الان جوانان ما تمایل به خوردنش دارن.
چقدر هوشمندانه رفتن سراغ این محصول.
دقیقاً همینطوره و بسیار هم محصول خوب و گوارایی هست. به امثال این محصولات، حالا شکلات خرما و همطوری که فرمودین پودر هسته‌ای خرما، قهوه خرما رو اسم گذاشتن روش و انواع اقسام الکل‌های طبی از خرما، اینها همه تو محصولات درجه دو یا سه ما که دیگه بازاریابی نمیتونیم بکنیم، اینا تو بحث الکل صنعتی و الکل طبی میتونه برامون مفید باشه و بسیاری از محصولات جانبی دیگه. این هم میطلبه اینجا دیگه کار عزیزان ما در بدنه دولت که ورود کنن، حتما سعی کنن یکی تجمیع از چه در بحث تولید، چه در بحث فرآوری، چه در بحث صادرات، چه خدمتتون عرض میکنم، تجمیع ما در وزارتخونه های مربوطه اون خیلی مهمه. من این که میخوام ورود کنم یا جوونی که میخواد ورود کنه به این صنعت باید تکلیفش معلوم باشه، باید بدونه طرف حسابش یه وزارتخونه هست که میتونه تمام مجوزها رو از اینجا بگیره و بره و کارشو شروع کنه. و بعدش هم همین عرض کردم، ورود به سیستم بانکی یا ایجاد یک صندوق مخصوص برای توسعه خرما هست. اینها همه مسائلی هست که همه ما تو انجمن ملی دنبالش هستیم و امیدوارم که انشاءالله بهش دست پیدا کنیم.
امیدواریم. حالا برخی از کسایی که خریدار هستن حالا در کشورهایی که من نام بردم یا بیش از اونها به بسته‌بندی خیلی اهمیت میدن، به نگهداری خرما که سالم برسه به مقصد خیلی اهمیت میدن. بعضیا شکایت دارن از حالا مرکز سردخانه ها و انبارها که میگن حالا سردخانه مدام این حالا روشن نیست، یه موقعی میان خاموش میکنن باعث ترشیدگی خرما میشه، یه سری همچین مسائلی پیش میاد. آقای مهندس اینا فکر نمیکنم مدیریتش انقدر سخت باشه.
سخت نیست، ولی خب حالا بیایم از این بر مثلا هم یک بعد دیگه هم نگاه کنیم، یعنی اینکه ما متاسفانه در امسال، حالا اینها شاید ربطی به بحث امروز و چالش هایی هست که در آینده باید بگیم، ما خاموشی برق آسیبش بسیار زیادی به سرخونه های ما زد.
حالا اینی که من فرمودم اون حالا کسی که انباردار بوده میاد از قصد خاموش میکنه برای استفاده نکردن از برق، این اتفاق هم افتاده البته.
بله این چه خطایی هست که باید حتما جلوگیری بشه. اون خودش اگه کسی سرخونه های معروف و بنام و صادراتی داشته باشه بسیار حرفه‌ای عمل میکنه. بله. به ضرر خودشه دیگه، در آینده کسی با اون کار نمیکنه.
بله اعتماد
نمیکنه. اما امسال هم در بحث تولید و هم در بحث سرخونه بحث خاموشی های متعدده، بحث ضرر زیادی رو هم به محصول هم به درخت و هم به سرخونه ها و محصولاتی که در سرخونه هست.
درست.
اما بس صادرات و بازاریابی اون حلقه آخری که باید خدمتتون عرض کنم اگه وقت داریم اونم من توضیح بدم.
بله بفرمایید، ما دو سه دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم.
خیلی بحث مهمی، ما 70% از این مصرف داخلی داریم و صنایع تبدیلی ما 30% صادرات داریم. چیزی میتونیم اینو تا 1 میلیارد دلار برسونیم که الان چیزی نزدیک 400 میلیون دلاره، اما خیلی شرط داره که بتونیم به این مسئله دست پیدا کنیم. اول اینکه حتما دولت دست از ورودش به محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی و قیمت گذاری برداره. دوم سعی کنه که به توی بحث کلی که ورود میخواد توی یک مسئله بکنه حتما با مشورت اون تشکل خودبخش خصوصی مربوطه باشه، یعنی این که حتما تو تصمیم گیری ها تو این مسئله حتما ورود کنن و بتونن یک تصمیمات بهتری رو بگیرن. بعدن بعضی از مسائلی هست که خب اینها فعلا قابل حل نیست، مثل بحث تحریم ها. ما تو بحث صادرات هیچ نمیتونیم ما صادراتی داشته باشیم بدون اینکه LC داشته باز کنیم، ما نمیتونیم صادراتی داشته باشیم بدون اینکه سویفتمون در بانک های مرکزی زده شده باشه. و اینها همه ورود اینها باعث میشه که ما صادراتمون بتونیم خیلی بسیار قوی‌تر عمل کنیم. حالا قوانینی هم داریم مثل بحث برگشت ارز که اینو ما قبول داریم باید ارز برگرده، شکی هم توش نیست، امنیت اقتصادی کشوره، اما مقررات برابر با محصولات کشاورزی به خصوص خرما با محصولات پردرآمدی مثل پتروشیمی، این مطمئنن یک عدالت نیست و باید حتما روی این مسئله ورود کرد. البته بانک مرکزی هم ورود کردیم، گلهایی رو داده که امیدوارم که در آینده نزدیک عملیاتی باشه. یک فرایند، یک زنجیره ارزش موفق وقتی موفقه که در بحث صادرات، بازاریابی و در بحث فروش محصولات داخلیش موفق باشه. اون باعث انگیزه به تولید میشه و به صنایع تبدیلی میشه. در نتیجه تو بحث صادراتمون هم باید خیلی هم بخش خصوصی یک تمرکز بیشتری داشته باشه، هم دولت سعی کنه که کمک احوال عزیزانمون چه تجارمون و چه بخش خصوصی باشه. حالا نه فقط در بحث محصولات کشاورزی، در همه بحث کلا صادرات همیشه باعث میشه که چراغ یک مملکت، چراغ اون بانک مرکزیش که همیشه میتونه در بحث ارز ورود کنه، این میتونه روشن بکنه.
واقعا همینطوره که میفرمایید آقای مهندس. متشکرم از توضیحات خوبی که فرمودید. امیدواریم که همین گونه باشه، تولید کنندگان ما ناامید نباشن، خسته نشن. جوانانمون چقدر علاقمندن که بیان تو این صنایع تبدیلی کمک بکنن، چقدر به صادرات اهمیت میدن و فعالن. من میبینم پسران و دختران خیلی جوان که تو بخش صادرات خیلی فعال هستن و هر فصلی با صادرات مختلف محصولات کشورمون دارن کار میکنن. و حالا که ما اینقدر نیروهای مستعدی داریم، استفاده بکنیم از این نیروها با این فکرهای خلاق و این نیروی انسانی که در واقع برای تولید و صادرات قلبش میتبه. خیلی متشکرم از شما مهندس محسن رشید فراخی، متشکرم رئیس انجمن ملی خرما ایران که باشون گفتگو کردیم، محبت کردن، متشکریم. خدا نگهدارتون باشه. اما ساعت هم اعلام بکنم خدمت شما، ساعت 5:27 است. بریم صفحه یه جهش تولید در کشاورزی رو به اتفاق گوش کنیم.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کرده.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن این که از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
الان تو جاره کشاورزی شطور تو کوهانه هستا، اون نسلشو با من دادم. از 7 شطور شدن 60 نفره. الان مردم میان از دولت شطور میخرن، دولت با من شطور میخره، شطورای من رو میبرم میبرن. به خدا رفته بودم تو استان عربی منابع طبیعی، یا جاره کشاورزی میرم میگم میگه برو بفروش، بفروش شطور مخ نگهداری کن. به من راه نشان میده، راه من اینه، من از اینجا پیشروی میکنم. از شطور مخ چیزی نمیفهمم که برم یه کاری بکنم.
برای جلوگیری از انقراض نسل شتر دوکوهان در کشور، نیازمند یاری مسئولان جهت گرفتن تسهیلات برای پرورش این موجود زنده ایم. آقای علی امانی، پرورش دهنده یه نمونه کشوری شتر از استان اردبیل.
الان که شتر دوکوهان نسل شتر تکوهان نیست، شتر دوکوهان در حال انقراضه. تو کشور 150 تا نیست در حال انقراض، اما محصولات هیچ نظری لطفی نمی کنن برای انقراض شطر دوکوهان. این شطر دوکوهان به تشت مغان خوب پرورش می دن، تو مثل سنان و یزد و مشهد نیست، تو مغان خوب منفعت می دن. خوشبختانه در استان اردبیل تشت مغان اینا خوب پرورش می کنن، اما هی محصولان استان اردبیل هیچ کمکی وامی به وامدار پشتبانی کنن نمی کنن. من خودم دکتر شطر دوکوهان هست. تو منطقه ما از شطر باران بزیاد داره، یه دو تا سه تا چهار تا دو اسلامی داره. من که اینجا دارم 35 تا شطر دوکوهان داره. تو زهد کشاورزی 60 تا داره. تو زهر آباد اول نفر شطر دوکوهان در اسلامی اردبی در رویزنده ما هست. ما را از اینجا شطر دوکوهان میشناسن، از اسلامی اردبی به پوزی شطر دوکوهان که حجاز امانی ها میشناسن، تو شیرش تو کل کشور پخش میکنیم. اما بدبختانه هست تو دامدار که تا پرورش میدن همیتی نمیدن. اگه همیتی میدن زرا انگراز نیست که من الان که پشتبانی کنه، دولت پشتبانی کنه. ما دو خوراکش مشکلات زیادی داریم. با همه چرا با پول میخریم. شطور هم مثل کاغ گوسفند نیست. یه شطور 5 سال پول میکشه به پول بره نرش. ماستش 4 سال. گوسفند 6 ماهه میفروشن. کاغ را 1 ساله میفروشن. 2 ساله. اما شطور 5 سال پول میکشه. من اون یکیشو بفروشم به آزوغشو خزشو بدم. اما ساعت کشاورزی هیچ کمکی نمیکنه برای آزوغش. اونجوری که